15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سپاه پاسداران کشتی توقیف شده بریتانیایی را به بندر عباس منتقل کرد. جرمی هانت اقدام ایران در توقیف یک نفتکش حامل پرچم بریتانیا را نشانه این نگران کننده خواند. فرانسه و آلمان به توقیف کشتی بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران واکنش نشان دادند. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میگوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندر عباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه نفتکش استنا ایمپرو برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید داخل نفتکش بمانند. این مقام محلی گفته است نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علل وقوع این حادثه باید بررسی شود. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین گفت
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاه بندر عباس اقدام بخواهیم که ما بتونیم بازرسی هامون رو انجام بدیم و اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. برای همین هم شب گذشته این شناور به لنگرگاه بندر عباس هدایت شد و ما ارزیابی هامون رو انشاءالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشاءالله در فرصت آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
سپاه پاسداران میگوید این نفتکش قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید مدیر شرکت اداره کننده نفتکش این موضوع را رد کرده. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره پیامدهای این اقدام ایران به رادیو فردا میگوید
حدسی که همه میزنن این هستش که این تنش ها در صورت ادامه نهایتا صبر آمریکا، بریتانیا و اروپا رو لبریز خواهد کرد، اونها رو به هم نزدیک خواهد کرد، ایران رو تا لبه جنگ یا تا خود جنگ محدود عملیات نظامی کامل خواهد برد. نتیجه مستقیم این واضح هست. سپاه پاسداران در واقع حتی طبق قانون اساسی فعلی مسئول اصلی کشور خواهد شد. در شرایط بحران همه چیز رو در دست خواهد داشت. سپاه الان نیمی از اقتصاد، بخش بزرگی از امنیت رو در اختیار داره، اون مابقی رو هم در دست خواهد گرفت. نتیجه دوم این هستش که نیروهای اصلاح طلب و میانه روی که این روزها از طرف افکار عمومی به شدت تحت فشارن، اصلاح طلبها به شدت از طرف طبقه متوسط مورد انتقادن بعد از وقایع دی ماه 96، حالا دیگه نفسهای آخرشون رو خواهند کشید، مجبور خواهند شد یا کاملا تحت فرمان علی خامنه ای و نیروهای تندرو باشن یا حاشیه‌نشین و منزوی باشن. و نتیجه سومش این هستش که معادلات داخل، تعاملات داخلی کشور دچار تغییر میکنه. مثلا قرار هست چند ماه دیگه اسفند امسال انتخابات مجلس برگزار بشه، انتخابات دیگری در پیش رو هست. واضح نیست، معلوم نیست دقیقاً با این اتفاقات، با بالا گرفتن تنش ها، احتمالاً با استاپ‌های داخلیش در حوزه اقتصاد و معیشت ایران دقیقاً چه بلایی قرار هست سر این مشکلات، این نوع مسائل، یعنی سیاست وضعیت داخلی ایران بیاد.
اما در همین زمینه جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه گفت توقیف یک نفتکش حامل پرچم این کشور در آب‌های خلیج فارس نشانه ای نگران کننده است. او در توییتی نوشت اقدام روز گذشته ایران نشانه ای نگران کننده از احتمال دست زدن این کشور به رفتارهای بی ثبات کننده و غیر قانونی در پی توقیف به گفته او قانونی نفتکش گریس یک است. ابر نفتکش گریس یک که حامل نفت ایران بود دو هفته پیش به دست نیروهای پلیس جبل الطارق و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف شد. دولت‌های فرانسه و آلمان به توقیف یک نفتکش بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس واکنش نشان دادند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه فرانسه همبستگی کامل خود را با بریتانیا اعلام کرد و از ایران خواست نفتکش توقیف شده را آزاد کند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی شدید گفت چنین اقدام‌هایی به تلاش‌ها در راستای کاهش تنش در منطقه آسیب می‌زند. وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه‌ای توقیف کشتی تجاری بریتانیا را محکوم کرد و گفت اقدام ایران در این راستا قابل توجیه نیست. آلمان نیز با بریتانیا در این واقعه اعلام همبستگی کرد. فرانسه و آلمان در کنار بریتانیا سه عضو اروپایی امضا کننده برجام محسوب می شوند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ولادیمیر پوتین میگوید تشدید تنش میانه آمریکا و ایران به ضرر همه است و موجب نگرانی شدید روسیه شده. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد مسکو از هر گونه پیشرفت در روابط واشنگتن و تهران استقبال خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه از افزایش تنش میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و گفت تقابل میان دو کشور که در نزدیکی مرزهای روسیه رخ می‌دهد ما را نگران کرده، زیرا ممکن است وضعیت پیرامون ایران را بی‌ثبات کند. بر برخی کشورها که در روابط بسیار نزدیک با آنها هستیم تأثیر منفی بگذارد، موج جدید و وسیع آوارگان را در پی داشته باشد و به اقتصاد جهانی و بازار انرژی لطمه وارد کند. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با اولیور استون، کارگردان آمریکایی که جمعه متن آن در پایگاه رسمی کرملین منتشر شد، افزود تشدید تنش بین آمریکا و ایران تنها به ظاهر نکات مثبت دارد، اما نکات منفی را نیز در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد سرانجام به ضرر همه خواهد بود، از جمله آمریکا. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد کشورش از هر گونه پیشرفت و حرکت به سوی یکدیگر توسط آمریکا و ایران استقبال می‌کند. ولادیمیر یمیلیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید نگرانی کرملین ناشی از غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع است.
متاسفانه در دنیای امروز به دلیل درز اطلاعات محرمانه دیپلماسی پشت پرده مفهوم خود را از دست داده و به ویژه در مناقشه بین آمریکا و ایران می‌بینیم که طرفین صرفاً بر اساس حدس و گمان راهبرد خود را برمی‌گزینند و این گمانه‌زنی می‌تواند اشتباه باشد. مشخصاً آمریکا با فشار روزافزون بر ایران در پی وضعیتی است که تهران را به توافقی که مطلوب واشنگتن باشد مجبور کند و شاید هم به تحولات داخلی و تغییر رویکرد منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بیانجامد. اما این رویکرد تاکنون تنها افزایش جسارت و مقاومت جمهوری اسلامی را به دنبال داشته که به روشنی در تلاش است دونالد ترامپ را در وضعیتی که در بازی شطرنج سونگسوانگ مینامند قرار دهد، یعنی وضعیتی که طرف مقابل مجبور است حرکتی کند که به ضرر او تمام خواهد شد. این رویکرد بازی با آتش است، زیرا کسی نمی‌داند مصمم بودن آمریکا و متحدانش برای جنگ یا اقدام دیگر در راستای مقابله با ایران تا چه حد جدی است. در این شرایط پیشبینی‌ها بسیار دشوار است، از جمله برای روسیه که هم می‌خواهد با ایران روابط خوب خود را حفظ کند و هم با آمریکا مناسباتش را بهبود بخشد. به رغم برخی از امتیازهایی که از درگیری احتمالی آمریکا با ایران نصیب روسیه خواهد شد، همچون کاهش نفوذ تهران در سوریه و یا افزایش بهای نفت، تهدیدهای بسیار جدی امنیتی برای منطقه به وجود می‌آید که کرملین به شدت نگران آن است. روسیه خواهان میانجیگری است، به ویژه که معتقد است انگیزه های طرفین را به خوبی درک می کند، اما از اعتبار کافی و یا اهرم فشار لازم برخوردار نیست.
آمریکا از یک سال پیش با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای ایران شود و این کشور را برای دستیابی به توافق جدید جامع و دراز مدت پشت میز مذاکره بکشاند. اما ایران پس از یک سال از کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و تحرکات اخیر در حوزه خلیج فارس تنش میان آمریکا و ایران را به قدری افزایش داده که به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، برای به آتش کشیدن منطقه تنها به یک کبریت نیاز است. شنبه کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل صنایع روسیه، در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز که به گزارش منابع روسی سه ملوان روس در آن حضور دارند، در جمع خبرنگاران هشدار داد هر اتفاقی از این دست می‌تواند دستاویزی برای آغاز جنگ باشد. او طرفین را به خشتنداری فراخواند و گفت روسیه می تواند از تجربیات دیپلماتیک در تعامل با ایران بهره ببرد و در کاهش تنش پیرامون این کشور نقش مهم ایفا کند. آمریکا و ایران می گویند که خواهان جنگ نیستند و بریتانیا نیز اقدام نظامی را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با استقبال خورخه آریزا همتای ونزوئلای خود وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. این مقام ایرانی عصر جمعه پس از 6 روز در آمریکا و شرکت در نشست سالانه مقام‌های شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، نیویورک را برای شرکت در نشست جنبش عدم تعهد در ونزوئلا ترک کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد ظریف که در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به سر می‌برد، قرار است گذشته از سخنرانی در اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد با رئیس جمهوری، رئیس پارلمان و وزیر خارجه ونزوئلا جداگانه دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه ایران هدف اصلی سفر خود را به ونزوئلا شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد یا NAM اعلام کرده است. این نشست در آغاز هفته جاری برگزار می‌شود. جنبش عدم تعهد که در حال حاضر در مجموع 120 دولت عضو آن هستند، سازمانی بین المللی است که در سال 1961 در اوج جنگ سرد در بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق تأسیس شد. این سازمان کشورهایی را در بر می‌گرفت که به هیچ یک از دو بلوک نظام جهانی در آن زمان، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، تعهدی نداشتند. وزیر خارجه ایران در ونزوئلا در جمع خبرنگاران از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد.
بدون مداخله ایالات متحده مردم ونزوئلا بلدن که خودشون چگونه با هم زندگی کنن. هر جا که ایالات متحده پا میگذاره در اونجا ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد میکنه. امروز در خلیج فارس و در خاورمیانه و همینطور در منطقه آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، جایی رو در دنیا سراغ نداریم که حضور آمریکا ثبات بخش بوده.
آقای ظریف قرار است پس از ونزوئلا برای رایزنی با مقام‌های نیکاراگوئه و بولیوی راهی این دو کشور آمریکای جنوبی شود. ایالات متحده، بعضی متحدان عرب آن در خاورمیانه و اسرائیل ایران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر در پیامی توییتری نوشت سفر وزیر خارجه ایران به ونزوئلا نشان می‌دهد که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران به فراتر از خاورمیانه گسترش می‌یابد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزوده تلاش وزیر خارجه ایران برای تقویت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری فعلی ونزوئلا شکست خواهد خورد. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ونزوئلا که پس از آن نیکولاس مادورو سمت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، با گزارش‌های درباره تخلف گسترده انتخاباتی همراه بود. دولت آمریکا نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن خوان گایدو، رهبر مخالفان دولت و رئیس کنونی پارلمان ونزوئلا، را به عنوان رئیس جمهوری موقت آن کشور به رسمیت شناخته است. بیش از 50 کشور پس از آمریکا، ریاست جمهوری آقای گوایدو رقیب نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت شناختند. در مقابل، روسیه، چین، ایران و کوبا نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری ونزوئلا می‌دانند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان در مورد سفر وزیر امور خارجه ایران به پایتخت ونزوئلا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.